متحد را ندارند. این واکنش استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به اعتراض خارتوم به عملکرد نماینده این سازمان در سودان است. وزارت امور خارجه سودان دیروز ولکر پرتس نماینده سازمان ملل را عنصر نامطلوب خواند و از اخراج او از سودان خبر داد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اقدام گفت اعتراض کشورها به فرستاده سازمان ملل متحد با تعهدات کشورها در تعارض است. خارتوم پیش از این نماینده سازمان ملل را به حمایت از نیروهای پشتیبانی سری و ارسال گزارش‌های دروغ متهم کرده و از دبیرکل خواسته بود تا او را عوض کند، اما گوترش با حمایت از ولکر پرتس ماموریت او را 6 ماه دیگر تمدید کرد. جنگ داخلی در سودان از اواخر فروردین میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سری آغاز شده و تاکنون حدود 2000 نفر در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.
آتش در جنگل‌های کانادا همچنان زبانه می‌کشد. آتش نشانان بیشتری از چند قاره راهی این کشور شدند. نیوزیلند و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که ده‌ها آتش نشان خود را به کانادا اعزام کردند. تا کنون بیش از 10 کشور برای خاموش کردن آتشی که در شرق و غرب کانادا به جان جنگل‌های این کشور افتاده، آتش نشان اعزام کردند. اقدام ارتش کانادا برای خاموش کردن این آتش از 2 هفته پیش به نتیجه نرسیده. بر اساس آخرین گزارش‌ها آتش بیش از 4,300,000 هکتار از جنگل‌های کانادا را سوزانده. مقامات این کشور می‌گویند اگرچه آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا رایج است، اما غیرعادی است که آتش به طور همزمان در شرق و غرب شعله‌ور شود. طوفان دود ناشی از آتش‌سوزی را به سمت آمریکا برده و ده‌ها شهر این کشور از جمله نیویورک را دود فرا گرفته است. در 16 ایالت آمریکا هشدار آلودگی هوا صادر شده و ده‌ها پرواز لغو شده.
دادگاه بدوی در شهر آریانتون تونس راشد القنوشی رئیس جنبش النهضه این کشور را به حبس محکوم کرد. این حکم به اتهام تحریک علیه پلیس بعد از سخنرانی القنوشی در مراسم ختم درگذشت یکی از رهبران حزب النهضه صادر شده است. القنوشی نزدیک به 3 هفته پیش پس از بازجویی درباره صدور بیانیه‌ای درباره اسلام سیاسی، چپ‌ها و روند سیاسی تونس مورد غضب قرار گرفته و به زندان افتاد. از 4 ماه پیش تا کنون تونس شاهد روندی از دستگیری‌های گسترده از بین سران برجسته سیاسی و رده‌های اول حکومت بوده است.
4 کودک کلمبیایی پس از 40 روز سرگردانی در جنگل‌های آمازون زنده پیدا شدند. یکی از این کودکان فقط 1 سال سن دارد. 3 کودک دیگر 4، 9 و 13 ساله هستند. این کودکان بومی 40 روز پیش و در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در کلمبیا ناپدید شدند. در سقوط این هواپیما 3 بزرگسال از جمله مادر کودکان و خلبان کشته شده بودند. بیش از 100 سرباز کلمبیا به همراه افراد بومی از 40 روز پیش در جنگل‌های متراکم این کشور در پی یافتن بچه‌ها بودند. پدر بزرگ این کودکان گفت آنها توسط یک بومی در 5 کیلومتری غرب محل سقوط هواپیما پیدا شدند. کودکان در محدوده‌ای پیدا شدند که به گفته مقامات کلمبیا بسیار خطرناک است و پلنگ‌ها و مارها در آن پرسه می‌زنند و انواع حشرات بسیار خطرناک در آنجا وجود دارند. گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا گفت امروز یک روز معجزه آمیز بود که ما را سرشار از شادی می کند.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی والیبال در هفته نخست لیگ ملت‌ها تیم چین را شکست داد و نخستین پیروزیش را دشت کرد. سرقامتان ایران در 3 دیدار خود در لیگ ملت‌ها در ناگوی ژاپن برابر تیم چین سفارایی کردند و 3-1 برابر این تیم آسیایی به برتری رسیدند. در این بازی تیم کشورمان دست اول را 25-23 به چین واگذار کرد، اما در سایر دست‌ها 25-15، 25-20 و 25-14 موفق به شکست تیم چین شد. شاگردان بهروز عطایی که در 2 دیدار ابتدایی خود نتیجه را به ژاپن و لهستان واگذار کرده‌اند، فردا در آخرین بازی هفته نخست در سالن نیپون گایشی هال ژاپن به مصاف تیم اسلوونی می روند. کماندار ایران قهرمان کاپ آسیا شد. در روز آخر مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در سنگاپور، محمد صالح پالیزبان در فینال مسابقات کامپوند انفرادی مردان با نتیجه 148-147 حریفی از مالزی را شکست داد و صاحب نشان طلا شد. پالیزبان با برتری برابر کماندارانی از هنگ کنگ، استرالیا، فیلیپین و هند گام به فینال مسابقات کاپاسیایی گذاشته بود. در اداره رده‌بندی بخش تیمی کامپوند مردان هم تیم ایران با ترکیب محمد صالح پالیزبان، میلاد رشیدی و آرمین پاکزاد به مسافه مالزی رفت و با قبول باخت 237 بر 227 برابر این تیم از کسب مدال باز ماند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا با صعود 5 نماینده کشورمان به فینال آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان، عرفان مرادی در وزن 45 کیلوگرم، محمد مراج محمدی در 51، محمد رضا غلامی در 55، علی اکبر اسخری در 92 و امیر حسین عبدولی در وزن 110 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و علی دسخولی نژاد با 1-1 باخت به دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم صعود کرد. مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان فوق از ساعت 15:30 دقیقه امروز برگزار می‌شود. مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سمت‌های خود ابقا شدند، در حالی که قرار است مجامع سرخابی‌های پایتخت برای ایجاد تغییرات در هیئت مدیره فردا برگزار شود. طبق توافق و تفاهم وزارت ورزش و اقتصاد، حجت کریمی و رضا درویش مدیران عامل دو تیم استقلال و پرسپولیس با توجه به آغاز فصل نقل و انتقالات در سمت خود ابقا شدند تا در این مقطع حساس ضرری متوجه این دو تیم پرطرفدار نشود. و آخرین مسابقه از فصل فوتبال اروپا امشب برگزار می شود و از ساعت 22:30 دقیقه تیم های منچستر سیتی انگلیس و اینتر ایتالیا فینال لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشگاه آتاتورک استانبول ترکیه برگزار خواهند کرد. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. عصر زیبای شما هموطنان عزیز و ارجمند و عزیز من به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به بخش دوم نوبت عصرگاهی برنامه‌های امروز شبکه رادیویی تهران. از شما خوبان دعوت میکنم با ما همراه باشید از همینک تا حوالی 22.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
دوستان خوبم، این یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای و شما میتونید هر روز 21 با ارسال شماره مسابقه و همراه گزینه مد نظرتون به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. اما سوال امروز سوال شماره 345. قالی معروف ایرانی به نام پازیریک از دست بافهای کدام دوره تاریخی است؟ گزینه الف دوره ساسانیان، گزینه ب دوره هخامنشیان و گزینه جیم دوره سلجوقیان. خانم یا آقای به شماره 0939 4 شماره آخر 5779 در پاسخ به سوال 344 در کدام شهر ایران اولین شهرداری افتتاح شد، پاسخ صحیح جیم شهر تبریز رو ارسال کردند.
آورد صدا.
آورد صدا.
بزرگترین مسابقه استعدادیابی گویندگی و بازیگری رادیو در رادیوی تهران. فرصت بی‌نظیر شنیده شدن صدا و اجرای شما و قرار گرفتن در مسیری که سالها رویای آن را داشتید.
باعث خوشحالیه که یه همچی برنامه‌ای مشبه دوستان عزیزمون باشه و هنرمندان آماتور بتونن از اینجا گام‌های اولیشون رو آغاز کنن.
با داوری استادان برجسته رادیو، استاد بهروز رضوی، استاد علیرضا جاویدنیا و بانو مهرانا رزمارا.
این مس پر از حس بود، پر از لطافت بود. به صرف خواندن نباید پیش بره، لحظه به لحظه باید این احساس شنیده بشه، تغییر کنه، جان بگیره تا به اون جمله پایانی برسه که آقای تابان به زیبایی بازخوانی کردند و همگی شنیدیم.
آورد صدا تنها یک مسابقه نیست، یک فرصت درخشان برای شرکت کنندگان و یک کارگاه آموزشی بی‌بدیل رادیویی برای مخاطبان علاقمند به هنر فاخر گویندگی است. برای ثبت نام در آوردگاه رادیوی تهران، نام خود و نام برنامه را به سامانه پیامکی ما 3094 ارسال بفرمایید. آورد صدا.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
حالا میدونم دنیا به این صورتی که میبینم تحمل پذیر نیست. به همین دلیل احتیاج به ماه دارم. یا خوشبختی یا جاودانگی، یه چیز که عاقلانه نباشه اما به این دنیا هم تعلق نداشته باشه.
کالیگولا، اثر آلبر کامو.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا خواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای عرصباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم.
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
دوست دارید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید؟ لطفاً کتاب کالیگولا اثر آلبر کامو رو بخونید و دوشنبه 22 خرداد ساعت 15 به فرهنگ سرای عرصباران بیایید.
زمان پخش پنج شنبه ها ساعت 22:30.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی FM ردیف 94.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، 14:43 است. با افتخار از پخش شبکه رادیویی تهران با شمایی.
Thank you.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو تهرانید، اما لطفاً برای ارتباط با رادیوی منتخبتون شبکه تهران از طریق سامانه پیامگیر 30094 نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با ما و همکارانمون به اشتراک بگذارید. همینطور در فضای مجازی هم میتونید با ما در ارتباط باشین از طریق نشانی www.radiotehran.ir. همینطور در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی هم با ما در ارتباط باشین به نشانی @تهران 360.
یک کلاغ چل کلاغ،
خب وسط گیرودار پایان نامه نوشتن من، مادر محترم بنده تشخیص دادن که دیگه دهنم بوی شیر نمیده و وقت زنگ گرفتنمه. هرچی بهش میگم مادر من، عزیز من، هنوز دهنم بوی شیر میده، میگه تشخیص اون دیگه با منه. بهش میگم کار ندارم، میگه فعلا که درگیر پایان نامه ای، میشه بهشون گفت سرت گرمه، تا بفهمن کار نداری هم ماجرا دیگه ختمه به خیر شده. بهش میگم خونه هم ندارم، میگه مواردی انتخاب کردم که دخترها به پدر مادرشون وابستن، همونجا زندگی میکنی. وا، یعنی واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. خلاصه که هیچ جوره مادرم راضی نمیشه. واقعا دارم از فکر دوماد سرخونه شدن دیوونه میشم، اما فعلا ذهنم آزاد کنم یه فایل گوش کنم بهتره. آها، اینو باید گوش کنم.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
امروز می‌خوایم راجع به مغالطات رسانه‌ای با هم صحبت کنیم و شاید ابتدا بهتر باشه که بگیم مغالطه اصلاً چی هست. خب مغالطات همونطور که از این کلمه پیداست، به غلط انداختن طرف مقابل معنا پیدا میکنه. در واقع اشتباهات مختلف در فرایند استدلال که باعث میشن نتیجه گیری نهایی غلط باشه. این به غلط انداختن طرف مقابل ممکنه خیلی اتفاقی و یا حتی آمدانه صورت بگیره. زمانی که از مغالطات رسانه‌ای به صورت آمدانه استفاده میشه برای اینکه مخاطب نتیجه عکس یا نتیجه مطابق با اون چه که ازش خواسته میشه رو دریافت کنه، بهش مغالطه رسانه‌ای گفته میشه. اما هر کدام از این مغالطات رسانه‌ای شیوهی مخصوص به خودشون رو دارن و با نامی شناخته میشن که امروز میخوایم به تعدادی از اونها اشاره کنیم. مغالطه مرد پوشالی یا مغالطه پهلوان پنبه. این مغالطه وقتی رخ میده که طرف مقابل شما تلاش میکنه حرفتون رو بیش از حد ساده کنه یا محتوای اون رو به کلی تغییر بده. یک مرد پوشالی به جای نمونه واقعی بسازه تا بتونه راحت تر اون رو رد کنه. کسانی که از مغالطه مرد پوشالی استفاده میکنن، به جای پاسخ به یک ادعا، یک نسخه ظاهراً یکسان ولی کاملاً غیر برابر از اون رو بیان می کنن تا این تصور رو ایجاد کنن که به راحتی نادرست بودن حرفتون رو اثبات کردن. به عنوان مثال زمانی که به فردی میگید فکر میکنم بودجه‌ای که برای واحد بازاریابی در نظر گرفتیم خیلی زیاده و بهتره کمش کنیم، ممکنه او اینگونه پاسخ بده که باورم نمیشه میخوای در بلند مدت از رقبامون عقب بمونیم و فروشمون کمتر و کمتر بشه. در واقع شما دارید راجع به یک بودجه صحبت میکنید و اینکه فکر میکنید این بودجه برای این واحد میتونه بودجه زیاده از حدی باشه. اما زمانی که همین موضوع برابر قرار داده میشه با اینکه این به معنای عقب موندن از سایر رقبا و کم کردن فروش ما خواهد بود، اون وقتی که داره صورت مسئله‌ای که شما مطرح کردید رو پاک میکنه و اینجا به جای اینکه بودجه در نظر گرفته شده بررسی بشه و راجع به این صحبت بشه که مکانهایی که برای این بودجه در نظر گرفته شده تا چه حد درست یا اشتباه هستن، با یک قیاس معل فارق یا قیاس نادرست سعی میشه که شما رو از هدفی که برای اون برنامه ریزی کردید دور نگه داره.
آخ نگفتم؟ آره نگفتم. چند مورد خواستگاری رفتیم که با استفاده از نبوغم یه عیب و ایرادی رو دختره گذاشتم و چشمتون روز بعد نبینه. از هر دو طرفم کتک خوردم و از طرف خانواده عروس کتک خوردم، چرا که میگفتن قرار دوماد سرخونه بشی زبونتم درازه. از طرف خانواده خودم هم کتک خوردم که میگفتن دیگه چی میخوای؟ دیگه چی باید بخوای؟ القصه که فعلا از اینجا رونده و از اونجا مونده هستم و استاد راهنمام به هم پناه داده. برای همین باید بهش نشون بدم پایان نامه برام مهمه. باید جلو چشش کار کنم. آره؟
اما مغالطه دیگری که معمولاً ازش استفاده میشه مغالطه توسل به مرجعه. با اینکه استفاده از حرفهای یک شخص معتبر خیلی وقتها مغالطه نیست، اما میتونه سریعاً جای منطق رو در استدلال بگیره، به خصوص اگر اون فرد در مورد چیزی صحبت کرده باشه که واقعاً در اون تخصص نداره. استفاده از نظر یک مرجع معتبر میتونه ابزار مفیدی برای تایید یک استدلال باشه، اما هیچ وقت نمیتونه ستون اصلی یا تنها ستون استدلال واقع بشه، چون قطعاً همه حرفهای کسی که در یک حوزه به قدرت یا اعتبار خاصی دست پیدا کرده الزاماً درست نیستن. مثلا وقتی که یک ورزشکار مشهور در مورد نوع صبحانه خوردن یا شروع کردن کارهای روزانه یا سایر موضوعات اظهار نظر میکنه، این میتونه صرفاً اظهار نظر شخصی او در مورد شیوه زندگی روزانه خودش باشه، اما اینکه ما اون رو به عنوان یک مرجع معتبر در صحبت‌هامون مورد استدلال قرار بدیم میتونه شیوه نادرستی باشه. بنابراین در مورد کسانی که راجع به موضوعات مختلف اظهار نظر کردند و افراد معتبری هستند، باید به این موضوع توجه بشه که اونها ممکنه اظهار نظرشون راجع به موضوعی خاص یا در زمان یا مکان خاصی صورت گرفته باشه و الزاماً برای همه زمانها و مکانها قابل تعمیم نباشه. و نکته دیگر این که هر کسی در تخصص خودش میتونه اظهار نظر درستی داشته باشه، اما به همون نسبت که در تخصص خودش یک فرد متخصص محسوب میشه، ممکنه در سایر موضوعات فردی کاملا غیر متخصص باشه. بنابراین استدلال به همه صحبت‌های یک فرد متخصص میتونه الزاماً کار درستی نباشه، و اگر که کسی از این موضوع استفاده کنه و سعی کنه به جای استدلال کردن به صحبت‌های یک فرد اشاره کنه، اون وقته که از مغالطه توسل به مرجع استفاده کرده. اما مغالطه دیگری که میتونیم بهش اشاره بکنیم، مغالطه توسل به اکثریته. فقط به خاطر اینکه تعداد زیادی از مردم فکر میکنن یک گزاره درسته، نمیشه اون رو درست دونست. کسانی که از این مغالطه استفاده میکنند در نظر نمیگیرن که آیا این تعداد زیاد و حتی اکثریت مردم واقعا صلاحیت تخصصی لازم برای نظر دادن راجع به اون موضوع رو دارند، و آیا مدارک و نشانه هایی هم برخلاف نظر اونها موجود هست یا نه. واگن بند به عرابه هایی گفته میشه که یک گروه موسیقی رو در کارناوال عمومی به پیش میبرند. معمولا مردم هم پشت سر این عرابه ها حرکت میکنند. از این جهت به این مغالطه توسل به اکثریت، مغالطه واگن بند هم گفته میشه. احتمالا اصلی ترین استفاده از مغالطه واگن بند در صنعت تبلیغاته. اینکه گفته بشه از هر چهار ایرانی یک نفر برند ایکس رو انتخاب میکنند. شما چطور؟ آیا این برند رو انتخاب کردید؟ چنین سؤالی باعث میشه که اگر ما احتمال بدیم تعداد زیادی از مردم دارند از اون محصول خاص استفاده میکنند، ما هم حتما از اون محصول استفاده کنیم. اما اگر دقت کنید، این موضوع و این مغالطه رو در میان مکالمه های روزمره هم پیدا میکنید. مثل اینکه همه دارند از محصولی خاص استفاده میکنند، بنابراین ما هم لازم میدونیم که حتما از اون محصول استفاده کنیم، بدون اینکه نیاز خودمون در مورد اون محصول رو در نظر بگیریم.
مغالطه توسل به اکثریت. وقتی کسی از شما برای ادعا یا باورتون دلیل میخواد، یکی از ساده ترین جواب ها اینه که همه یا بیشتر مردم اینطور فکر یا رفتار میکنن. اما ساده ترین جواب همیشه هم جواب درستی نیست. یعنی به جای اینکه برای حرفتون یه دلیل درست حسابی بیارید، به تعداد افرادی که اینطور فکر میکنن استناد میکنید. به این مثال ها دقت کنید. این شبکه معتبره، چون اکثر افرادی که میشناسم این شبکه خبری رو قبول دارن. این برند خوبیه، چون همه دوستان من از این برند استفاده میکنن. خورشید دور زمین میگرده. این آخری خیلی عجیب بود. خب حتی بعد از اینکه گالیله از نظریه کوپرنیک دفاع کرد و اعلام کرد که این زمینه که دور خورشید میچرخه، اکثریت مردم تصور میکردن زمین مرکز جهانه. هرچند تعداد زیاد اونا باعث نشد که خورشید جای خودش رو با زمین عوض کنه. میبینید که اینجا هم بین موضوع و دلیلی که ارائه شده ربط وجود نداره. یعنی دلیل نمیشه که چیزی درست و معتبر باشه فقط چون تعداد زیادی اینطور فکر یا رفتار میکنن. البته ممکنه حق با شما باشه. من مثلا یه رفتار خاص برای اهالی یک شهر معنای پسندیده‌ای نداشته باشه. اما اینجا شنونده فقط میتونه صحت این خبر رو تایید کنه و نه منطقی بودن اصل موضوع رو. یعنی گاهی اوقات ممکنه بیشتر اهالی یک شهر به رفتار یا سنت اشتباهی پایبند باشن. اما دلیل نمیشه که اون رفتار یا سنت اشتباه صرفاً به دلیل تعداد طرفدارانش منطقی یا درست باشه یا برعکس. بنابراین اگر شما تعداد طرفداران یا مخالفان یک موضوع رو دلیل بر درستی یا اعتبار اون بدونید، دچار مغالطه توسل به اکثریت شدید. برای اینکه یک متفکر خوب باشید و تصمیم‌های درستی بگیرید، به جای استناد به تعداد افرادی که اینطور فکر یا رفتار می‌کنند، دنباله یک دلیل معتبر و درست باشید که از لحاظ منطقی مو لای درزش نره.
به یکی از اون مورد خواستگاری گفتم شما بینی بزرگی داری. امروز صبح مادرش زنگ زد گفت دخترم بینیش رو عمل کرده، بیا بگیرش. گفتم آخه، گفت